بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم كل وليك الحجة من الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقديم روح پرفتوح امام راحل رضوان الله علیه و همه شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا می فرارسیدن ایام مبارکی دهه فجر که حقا از ایام الله بزرگ است، به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواح نافدا مقام معظم رهبری و همه علاقمندان به اسلام و انقلاب تبریک و تهنیت عرض می کنم و پیشا پیش ایام هفته وحدت میلاد با سعادت رسول گرامی اسلام و امام جعفر صادق صلوات الله علیهما و آلهما را تبریک عرض می کنم و از خدای متعال درخواست می کنیم که توفیق شکرگزاری این نعمت ها و این اعیاد و همه ما مرحمت کنیم و توفیق انجام وظایف در مقابل این نعمت هایی که بر دوش ما میاد توفیق انجام وظایف هم مرحمت کنیم. قبل از هر چیز اشاره کنم به این که فرمایش برادر عزیزمون من رو به یاد روزی انداخت که برای اولین بار در اولین اجتماعی که در حضور امام راحل رضوان الله علیه در مسجد اعظم تشکیل شده بود، اصناف قم جمع شدند و در جریان اون قطعنامه قضایی که دولت وقت صادر کرده بود و امام موضع‌گیری کردند، اصناف جمع شدند و امام اولین سخنرانی عمومیشون رو در اونجا بیان کردند و فرمودند اگر لازم باشه مردم مسلمان اونقدر جمع میشن که بیابانهای قم رو پر میکنند. این یه نمونه ایست از مشتی از خروار. به هر حال من رو به یاد اون خاطر انداخت که پیشگام بودند اصناف قم در اظهار ارادت و تبعیت از امام راحل رضوان الله علیه، همچنان که بعدها هم در طول سالهای پیش از پیروزی و بعد از پیروزی وفاداری خودشون را اثبات کردند و ما خود را بنده به عنوان یک شهروندی که ساکن قم هستم رهین زحمات این عزیزان میدونم. خدا انشالله به همه اونها و همه اصناف کشورمون و به همه قشرهای جامعهمون که نسبت به اسلام و انقلاب وفادار هستن توفیق بیشتر مرحمت کنه و برکاتش رو بیشتر بر اونها نازل بفرمایه. عاقبت امر هممونم را ختم به خیر بفرمایید. درباره انقلاب و دهه فجر و پیروزی ها و اهمیت نهضت حضرت امام و مراحلی که گذروند و اینها در طول این 33 سال خیلی مطالب شنیدیم، خوندیم. بخشی از این مطالب چیزهایی بود که خود حضرت امام بیان فرمودند در این موقعیت ها، بخشیش یاران ایشون بیان فرمودند، بعضیاشون شهید شدند، خدا انشاءالله درجاتشون رو عالی کنه. بعضیاشون حیات هستن، انشاءالله خدا بر برکات وجودشون بیفزایی. بخشیشم به وسیله گویندگان و نویسندگان و تحلیلگران و اینا بیان شده در داخل کشور، در خارج که اگر جمع بشیم یک دایره المعارف بزرگی رو تشکیل میده. مطالبی که درباره دهه فجر گفته شده یا نوشته شده و البته هنوز هم تمام نشده، اما موضع‌گیری هایی که در مقابل این انقلاب انجام گرفت چند دسته بود. یه دسته کسانی بودند که اساساً با اصل این حرکت و مخالفت با رژیم شاه مخالف بودند، درباریان و وابستگان به دربار و کسانی که سرشون در آخر دربار بود. عموماً هم اونایشون که خیانت بیانی نداشتند و اینا فرار کردن از کشور رفتن و غالباً هم در خارج هستن. خب اینا یه گروه. خب از اینا توقعی غیر از این نداشتیم و نباید داشته باشیم. از اینها گذشته کسانی که فل جمله با اصل نهضت و مبارزه با دستگاه ستمشاهی موافق بودن، فل جمله چند است. بعضی از این دستجات بعد از پیروزی انقلاب دل خوشی از این پیروزی نداشته، دلشو میخواست که این حرکت به نام اونها و به کام اونها تمام میشه. یه عده‌شون که اصلا به اسلام اعتقادی نداشتن، مثل مارکسیست ها اصلا به خدایی و دینی اعتقادی نداشتن تا از انقلاب اسلامی خوششون بیاد. البته با شاه مخالف بودند ولی میخواستن حکومت مارکسیستی تشکیل بشه. عده دیگری که شبیه اینها بودند کسانی بودند که به اصطلاح مارکسیست اسلامی بودند، یعنی میگفتند از نظر سیاسی مواضع سیاسی اقتصادیمون باید مارکسیستی باشی، اما مردم هم متدین هستن، احترام دین را به هم حفظ کرد و نماز و روزه و اینها هم باید باشی. نمونه بیان اینها منافقین هستند که اون وقت مجاهدین خلق نامیده میشدند. اونا میگفتند به نام خدا و خلق قهرمان ایران، به جای بسم الله و به نام خدا تو مکتوباتشون تو سخنرانیاشون میگفتند به نام خدا و خلق قهرمان ایران. اینا از نظر سیاسی و اقتصادی مارکسیست بودن، همون افکار مارکسیست ها را داشتن کما بیش، ولی معتقد بودن که دین اسلام هم حق است و نماز و روزه و اینا سر جاشه. منتها بعضی مسائلی که مربوط به زندگی اجتماعی هست به تعبیر خودشون اینا تاریخمنده، یعنی ما میدونیم که در اسلام فرض کنین تازیانه زدن هست، قطع دست دزد هست، قصاص هست و احکام جزایی و کیفری هست، ولی اینا تاریخ داشته، یعنی مال صدر اسلام بوده، حالا دیگه نباید اینا رو اجرا کنه. ولی اصل این که خدا هست و دین و قرآن حق است و از طرف خدا نازل شده و اینا رو قبول داشتن، لااقل میگفتن قبول داشتن. البته بنیان گذارانشون واقعا هم معتقد بودن، اهل نماز بودن، اهل عبادت بودن، اهل زندگی ساده بودن، اهل انفاق بودن، اون بنیان گذاران اولیه‌شون که بعضیاشون ما میشناختیم. ولی به هر حال فکرشون این بود که در مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی اینا را ما باید با عقل خودمون قضاوت کنیم. اینجا حالا دیگه احکام اسلام کارایی نداره، احکام مال همون صدر اسلام بود. تعبیرشون این بود که احکام اسلام تاریخمند است، یعنی تاریخش گذشته. حالا میگه غذایی که تاریخ گذشته باشه یا دارویی که تاریخ گذشته باشه چیکارش میکنن؟ اصل اسلام خوبه اینا، اما احکامش دیگه تاریخش گذشته دیگه، باید گذشت کنه. خب اینها هم از پیروزی امام و برقراری انقلاب اسلامی به رهبری ولی فقیه دل خوشی نداشتن، لذا از همون اوائل هم شروع کردن به مخالفت و موضع‌گیری و مراکز عمومی را تصرف کردند و حتی در دانشگاه تهران خانه جنگ تشکیل دادند و بعدم شروع کردن به ترورها و اینا هم یه دسته بودن، یه جور برخوردیم. دسته سومی که باز با اصل نظام ستمشاهی مخالف بودن ولی دل خوشی از نظام اسلامی هم نداشتن، ملی‌گرایان بودن که برجستشون، گروه برجستشون نهضت آزادی بودن. گروه های دیگری هم بودن که حزب ایران بود و پان ایرانیست بود و حزب های دیگری بودن و جبهه ملی به طور کلی. اینها هم از این نظام اسلامی دل خوشی نداشته، می گفتن اسلام، می گفتن انقلاب، می گفتن مبارزه با ظلم و این حرف ها، اما می گفتن حکومت باید به دست ما باشه، ما با تدبیرهای خودمون که در واقع تدبیرهای اونها الگو گرفته از نظامهای غربی بود، ابایی هم نداشتن میگن، ما باید جامعه رو اینجور اداره کنیم. ولی آخونده بر اساس دین چیکار میخواد میکنن؟ اینا که بلد نیستن حکومت کنن، اینا کشور رو به باد خواهند داد. میگفتن اینا رو، بعضی هاشون هم در حکومت شریک شدن. خب میدونید اولین دولت هم از همین نهضت آزادی تشکیل شد، نخست وزیر موقت از نهضت آزادی بود، چند تا از وزرا هم از همین نهضت آزادی بودن. اینها هم از این انقلاب اسلامی به رهبری ولی فقیه دل خوشی نداشته. ولی فقیه چه چیزی؟ از اینا که بگذریم، اینا رو بخوام یکی یکی بررسی کنیم و بحث کنیم، اینا که طولانی میشه و وقت شما بیجهت گرفته میشه. غیر از اونایی که با اصل مبارزه با شاه مخالف بودن، از اول اینا خارج، از اینایی که با مبارزه با شاه موافق بودن اما با این نظام اسلامی به رهبری ولایت فقیه موافق نبودن، سه گروه را اسپردم: مارکسیست ها بودند و جبهه ملی بود و مجاهدین. اینا به عنوان نمونه از کردن، بلا مجاهدین گروه های دیگری هم بودن که با اونها هم فکر بودن کمامیش. فدایان خلق و اکثریت و اقلیت و احزاب دیگری، حزب رستگار و نمیدونم چی و کارگران و ماویستا و اینا هم بودن. اینا رو من به عنوان نمونه عرض میکنم، یک کارشون فقط سیاسی بود مثل جبهه ملی و نهضت آزادی، یک گروه کارهای نظامی داشتن مثل مجاهدین. بله، سه گروه رو گفتم، یکی مجاهدین و یکی جبهه ملی و نهضت آزادی و یکی هم مارکسیستا. خب از اینا بگذاریم، از اینا پیداست که موضع‌گیریشون چی بود و اونشم که خیلی برجسته بود، موضوعی های مجاهدی بود که شروع کردن به ترور کردن و تا داستان هفته تیر و شهدای هفته تیر و از کنن اینا پیش آمد و شهادت مرحوم رجایی و باهانه رو امثال اینا. خدای متعال منت گذاشت بر این جامعه اسلامی و این بلاها رو یکی پس از دیگری دفع کرد. به عنوان تشبیه، مثل مشکلاتی که صدر اسلام برای پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله پیش آمد، و تقریبا تا زمان فتح مکه ادامه داشت این مشکلات. بعد از اون بود که دیگه دولت اسلامی به رهبری پیغمبر اکرم استقرار پیدا کرد و تسلط پیدا کرد و شهرهای عربستان و جزیره العرب. شاید در همون وقتها بود که این سوره نازل شد: اذا جاء نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. فصبح بحمد ربک و استغفره انه کان تواب. بنابر نقلی این سوره که نازل شد پیغمبر اکرم استنباط کردن، حالا من تعبیر میکنم استنباط، به هر حال فرمودن این نشانه این است که من اواخر عمر من است. فاستغفره. این انقلاب هم حوادثی را پشت سر گذاشت شبیه این حوادث، البته نمیخوام بگم عیناً بر اونها تطبیق میکنیم، اما از لحاظ مشکل آفرین از داخل از خارج، از بت‌پرست ها، از یهودی ها، از دیگران، از منافقین، مشکلاتی که برای جامعه اسلامی پیش آمد خیلی سنگین بود. در اشل اون روز این مشکلات خیلی سنگین، ولی مردم با کمال استقامت با اینا برخورد کردن، مشکلات رو تحمل کردن، گرسنگی را، فقر را، دربدری را، آوارگی را تحمل کردن تا نصرت خدا بر امت اسلامی نازل شد و امت اسلامی استقرار پیدا کرد. الیوم یئس الذین کفروا من دینکم. خدا هم بشارت داد که دیگه کافران هم از دین شما دیگه ناامید شدن، امیدی ندارن به این که بتونن شما را از دینتون برگردونن و شما را گمراه کنن، از این دیگه ناامید شد. اما بعدش هم یه جمله داریم، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشوا. دیگه از کافرین نترسید اما از من بترس. یعنی چی؟ خود این کلمه یک اشاره ای داره به این که حوادثی پیش خواهد آمد که شما باید در اون جریانات مواظب باشید، از مسیر خدا منحرف نشید، وگرنه باید از خدا بترسید. این دشمنهای انسانی دیگه به شما ضربه نمیتونن بزنن، اینا نمیتونن ریشه اسلام رو بکنن. اسلام دیگه اون چنان ریشه‌اش محکم شده که این قدرت‌ها در مقابل اونها نمیتونن عرض اندام کنن، ولی قدرت خدا و دست انتقام خدا سر جاش هست. مبادا یک کاری بکنید که خدا خصم شما بشه. از مردم نترسید اما از من بترسید. حواستون جمع باشه، وظایفی دارید باید انجام بدید. من عالم را برای شما مهیا کردم که بتونید وظایفتون رو عمل کنید، به عزت برسید، آبرومند بشید، زندگی دنیاتون رونق پیدا بکنه، امور مادیتون پیشرفت بکنه، رفاه پیدا کنید، عزت دنیایی پیدا کنید. این کار را من براتون کردم. مردم هم دست دسته آمدن به اسلام گرویدند، تسلیم شما شدند. و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. مردم فوج فوج دارن رو به اسلام میارن. اما مبادا فریب بخورید، مغرور بشین، وظایفتون رو فراموش بکنید. اگه وظایفتون رو فراموش کردید از انتقام من بترس. دیگه خصمتون بت‌پرست ها یا یهودیان یا منافقین نیستن، اونا رفتن کنار. اگه به وظایفتون عمل نکنید خصمتون خود من هستم. و یحذرکم الله نفسه. خدا شما را از خودش پرهیز میده. مواظب باشید، برحذر باشید از انتقام خدا، از غضب خدا. خدا با کسی شوخی نداری، تعارف هم نداری. به اون اقوامی که بهترین نعمتها را داد، در قرآن ما در دو تا آیه تصریح شده به این که ما بنی اسرائیل را بر همه عالمیان برتری دادیم و فضلناهم علی العالمین. حالا این برتری ها چی بود؟ شاید یکیش کثرت انبیا بود، یکیش هم قدرت هایی که پیدا کردن، تا قدرت سلیمان ابن داوود دیگه جهانگیر بود معروف. در دو تا آیه قرآن می فرماید ما بنی اسرائیل را بر همه جهانیان برتری دادیم، فضلناهم علی العالمین. اما با همه بنی اسرائیل خدا چه کرد؟ ضربت علیهم الذلت و المسکن و با او به غضب من الله. چرا؟ مخالفت کردن با احکام خدا، فراموش کردن خدا چه نعمتهایی بهشون داده، ناسپاسی کردن، احکام خدا رو زیر پا گذاشتن، بازی کردن با احکام خدا. خدا اونا رو به صورت بوزینه مسخ کرد، ذلت و مسکنت رو برای اونها تثبیت کرد، آوارشون کرد. همون کسانی که فضلناهم علی العالمین. خدا این داستانا رو در قرآن ذکر میکنه صرف این نیست که تاریخی ثبت شده باشی، اینا رو میگه برای اینکه من و شما عبرت بگیریم. خیال نکنیم اگر خدا بر ما عزتی داشت، ما را در دنیا سرفراز کرد، به جای اینکه نوکر آمریکا باشیم، به جای اینکه کشورمون حیات خلوت آمریکا باشیم، بشیم ملتی که آمریکا و امثال آمریکا باید روی مواضع ما حساب بکنند. یه همچه عزتی به ما در زمانی که اونا روز به روز راه سقوط را طی میکنند، حتی در امور مادی اقتصادشون روز به روز داره رو به ضعف و زوال میره، دست گداییشون بیش این اون دراز است، در یه همچه موقعیتی کشور فقیر ما که پا به رهنه ها این کشور را تشکیل داده، این نظام را، روز به روز داره بر عزتش، بر ثروتش، بر قدرتش، بر علمش، بر آبروش، بر موقعیت اجتماعی جهانیش افزوده میشی. اما مبادا فریب بخورید و مغرور بشید. ما بنی اسرائیل را تا سلطنت سلیمان رسوندیم، اما اون وقتی که نافرمانی پیشی کردن و بنا گذاشتن بر اینکه دیگه حرف خدا رو گوش نکنن، عمل نکنن، سرنگونشون کردیم. ضربت علیهم الذلت و المسکن، آواره اطراف دنیا شدند، هر گوشه این یهودی ها پراکنده شدند، یک کسانی ترحمن یه جایی بهشون دادن. اینجا هم قرآن می فرماید الیوم یأس الذین کفروا من دینکم، کافرین دیگه از شما ناامیدن، فلا تخشوهم، از اونا نترسید، اما بخشون، از من بترسید. متاسفانه بعضی از ماها علی رغم این هشدارهای قرآن و هشدارهای امام از همون روزهای اول که در بسیاری از توصیه ها میگفت مواظب باشید شما را برنگردونند به سرنوشت قبلی، نااهلان درتون نفوذ نکنند، علی رغم این هشدارها بعضی جاها غفلت کردیم، مغرور شدیم و نقطه های ضعفی نشون دادیم. اگر این ضعف ها عمومیت داشت، خدا با ما همون کاری را میکرد که با بنی اسرائیل. خوشبختانه اینا مال یک گروه قلیلی است، اکثریت قاطع مردم ما الحمدلله وفاداره به انقلابن، وفاداره به اسلامن، روز به روز علاقه شون به دین، به احکام دین، به اولیاء دین بیشتر میشه. نمونهاش سراسر کشور پیداست. اقبالی که این جوانها با همون قیافه های عجیب و غریبی که خیلی هم مورد پسند ما نیست، اما با همین قیافه ها میبینید به مشاهد مشرفه، ایام اعتکاف تو مساجد، شبای جمعه و چهارشنبه مسجد جمکران، نه از فقط قم و اطراف قم،
از صدها فرسخ فاصله، از بندر کنگان، از بندر عباس اتوبوس راه میفته، شب چهارشنبه میاد قم. که این خبر را بود قم، پیرمردان یادشون هست، ما سال اولی که اومدیم قم، ایام هفته که هیچ مسجد جنگران خبری نبود، یه فانوسی رو روشن میشون. شبای جمعه یه چراغ زنبوری روشن میکردن 3-4 ساعت اول شب، روشنایی کل منطقه مسجد جنگران یه چراغ زنبوری بود. حالا نمیدونم چراغ زنبوری میدونن بچه های جوان ها یعنی چی؟ یه چراغ زنبوری روشن میکردن 3-4 ساعت روشن بود، بعدش دیگه اونم خاموش میشد و یک فانوس فقط روشن. برف و یخی که اونجا وجود داشت از سرما، هیچ وسیله گرما توی مسجد جمعکران یافت نمیشد، یه منقل فقط بود. هر کسی میخواست شب اونجا بمونه تو سرمای زمستان، زغالش از شهر میخری، پاکت زغال میبرد اونجا توی منقل، آتش روشن میکرد، سرخ میکرد، این میشست پاش تا سحر که پاشه برمانه نمازشون. نه یک بخاری بود، نه یک وسیله گرمی بود، اصلا برق نبود، آب برای وضو گرفتن گاهی آب پیدا نمیشوند. حالا بید ماشاءالله شبی چهارشنبه میشه 1 کیلومتر اتوبوس پارک میکنه. برای ایت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. در دانشگاهی که اگه یک دانشجوی مسلمان میخواست نماز بخونه، از همکلاسیاش خجالت میکشید، میترسید بهش بگن این اماله. نماز خوندن علامت عقب افتادگی و بیتمدنی بود. حالا ایام اعتکاف دختر پسرها وامیسن گریه میکنن که ما جامون نیست بریم اعتکاف، زار زار گریه میکنن. یدخلون فی دین الله افواجا، این داخل کشوره. تا حالا باور نمی کردیم که این انقلاب صادر بشه جای دیگه هم سرایت کنه. حالا الحمدلله 1 ساله که می بینید، بیش از 1 ساله که چند تا از کشورهای اسلامی درش زلزله افتادی. این همین شعارهایی که امام مطرح کرد در ایران، امروز الان در اونجا مطرح شده. دولت‌های دیکتاتور رو دست نشانده رو یکی پس از دیگری باش مبارزه می‌کنن. انشالله بقیه مبارزین هم پیروز خواهند شد به فضل خدا و به برکت عنایات آقای امام زمان عجل الله فرجه الشریف، مخصوصا مردم شریف بحرین. اینها نعمت‌هایی است که خدا به ما داده. یک هشدار این است که مبادا توی ما، در داخل کشور ما، کسانی که به اسلام و تشیع علاقه دارن کسانی پیدا بشن که این نعمتهای خدا را ندیده بگیرن. متاسفانه گاهی گوشه و کنار از این چیزا پیدا میشه. این همه برکاتی که این انقلاب آورد که اگر ما بشماریم هزارها تجاوز میکنه، یه نقطه ضعف، دو تا نقطه ضعف پیدا میکنن دیگه. میگن پس چرا اگر اسلام هست پس چرا همچینه؟ خب آقا شما برگردی زمان امیرالمومنین سلام الله علیه، ما دیگه حکومتی اسلامی تر از حکومت علی داریم؟ زمان امیرالمومنین عاملین، فرماندارها، استاندارها همه فرشته بودن. بعضی از این عاملین که از خویش و قوم‌های خود علی بودن، عاملی فرستاده بود به عنوان فرماندار استاندار جایی، پولای بیت المال جمع کردن، وقتی اومد فرستاد دنبالش که بیاید حسابش رو پس بدید، گذاشتن رفتن پیش معاویه. کارگزار علی پولای بیت المال رو برداشت رفت پیش معاویه. حالا شما توقع دارید که کارگزار ولایت فقیه همه معصوم باشن؟ چون انقلاب اسلامی شده دیگه هیچ کس هیچ اشتباهی نباید بکنه؟ این همه برکاتی که پیدا شده اینا رو نادیده میگیره؟ یه جایی که یه تخلفی واقع شده، یه نقصی، اشتباهی، عمدی، اینا بزرگ میکنن زیر ذره‌بین، انگار نه انگار که هیچ نعمتی از طرف خدا بهشون نرسیده. اینا ناشکری نیست؟ ما در بدنمون صدها اندام وجود داریم، هزارها عضو کوچک وجود داریم، هر عضوی میلیون ها نسوج و نرنسجی از میلیاردها سلول تشکیل شده. حالا اگه یه سرم من درد گرفت یا شکمم درد گرفت، باید همه اون نعمت ها رو فراموش کنم؟ سلامتی چشمم، گوشم، مغزم، قلبم، اعصابم، کبدم، دستم، پام، بگم اگه خدا هست پس چرا من باید سرم درد بگیری؟ خب حکمتی داری، چه بسا اون دردی هم که هست مال بدرفتاری خودته. اما این صحیحه که من یه شکم درد بگیرم وقت درباره خدا هم شک کنه؟ یا فلان دعایی را خوندم خوب نشدم؟ اگه اسلام درسته پس چطور من دعا خوندم مرض سرطانم خوب نشد؟ بعضی از بهانه‌گیری هایی که برای نظام میکنن از این قبیله. ما توقع نداریم که حکومتی که حالا تشکیل شده از حکومت علی بالاتر باشی. امام وقتی در پاریس ازش میپرسیدن اگه حکومت شاه ساقط شده الگوی شما چیه، میفرمود الگوی ما حکومت علی است. اما دیگه نگفت که ما بالاتر از حکومت علی میشیم که. این همه برکاتی که به وسیله رهبری های حضرت امام و فداکاری های مردم نصیب این ملت شده، اینا همه رو ندیده بگیریم به خاطر یه اشتباهی یا چند تا رفتار نادرستی که چند تا کارگزار در یک کشور 70 میلیونی انجام داده، و چه بسا خیلی هاش خود ماها کوتاهی داشته باشیم. حالا من نمیخوام گله بکنم از بعضی از اصناف و اقشار، بالاخره تو همین اقشار متدین، انقلابی، نماز بخون، روزه بگیر، خمس بده، کسانی هستن نعمتهای خدا رو خراب میکنن، گندم خدا رو خراب میکنن، اون میپزنگ باعث خرابی وضع گوارش انسان میشه. هزاری دولت میگه، دیگران قانون وضع میکنن، رسمی میگه آقا جوش شیرین نزنید به آرد، بذارید درست ور بیاد، خمیر مایه بزنید بهش، اون میخواد زودتر کار درست بکنه. حالا این بام شکم مردم چیکار میکنه؟ چقدر مریض و میگه به جهنم، من پولشو بگیرم راه چی؟ خب خیلی چیزا از خود ما هاست، اشتباهات غلط، اشتباه کاری ها. یه خود بالاتر که میاد و پولدارای معاملاتشون میلیاردی هست، اونا هم همین را دارن، میخوان نفع ببرن. حالا به یک کسی دیگه ضرر کرد، یک بانکی ورشکستی شد و بشه، من نفع خودمون ببرن؟ این روحیه را باید باش مبارزه کرد. ما باید نفع مردم مسلمان را نفع خودمون بدونیم، ضرر اونا را ضرر خودمون بدونیم، کاری بکنیم که خدا راضی باشی، شکر نعمت‌های خدا بشی. بالاخره این همین روحیه در کارگزاران هم هست. یه کارگزاری هم میاد، این پستی مقامی که گیرش میاد، دلش نمیخواد صندلی رو ول کنه، میخواد میشه از این صندلی بدوشه. خب اگه گله میکنیم از خودمون هم گله کنیم، ولی همه اینها قابل اغماز است در مقابل هزاران برابر برکاتی که از این نظام نصیب ما شده. خب نه، در طول این 30 سال برکاتی که این انقلاب آورده و خدماتی که این نظام به مردم کرده و حتی به سایر مسلمان‌های خارج از این کشور زیاد شنیدیم و گفتیم و میدونیم همه. به نظر من یک بخشی از این برکات هست که ما نسبت بهش درست حقش ادا نکردی، توجه کافی بهش نکردی، و شاید اون مهمترین آثار خوبی باشه که بر این انقلاب مترتب شده و مهمترین نعمتی باشه که خدا به ما محرمت. یعنی غفلت داریم ازش. اگه گفتی چی؟ اقتصاد ما بهتر شده، صنعت ما بهتر شده، دانشگاه های ما وسعت پیدا کرده. شما یادتونه تو قم چند تا خونه بود که دیوار سنگی داشته باشی؟ بنده وقتی اومدم قم در سال 31-32 که الان حدود 60 ساله، یک دیوار سنگی تو این شهر وجود نداشت. منزل مرحوم آیت الله بروجردی دیوارش کاگلی بود، جرز آجوری داشت و اون از بهترین خونه هایی بود که مردم در اختیار آقای بروجردی گذاشته بودن، مسجد جهان تشیع. این پیشرفتی که در وضع زندگی مردم، رفاه مردم، صنعت مردم، تجارت مردم. الان بسیاری از محصولات زراعی و صنعتی قم به استانهای دیگه صادر میشه. اینا پیشرفت مادی، پیشرفت های علمی که در این کشور پیدا شده که چشم دنیا را خیره کرده به برکت این انقلاب دیگه و چیزهای دیگه. اینا را گفتند و همه هم میدونیم، اما یه چیز به نظر من از همه اینا مهمتر و کمتر گفته میشه، کمتر روش تکیه میشه. اول یه آیه براتون بخونم، اون وقت بعد یه خود اینا توضیح بدم که اون چیه که از همه اینا مهمتر. میدونید خدای متعال در قرآن وعده داده به مؤمنین که اگر اینا ایمان خودشون رو حفظ کنن، رفتارشون رو اصلاح کنن، کار خوب انجام بدن، هم ایمانشون صحیح بود هم رفتارشون درست بود، خدا مژده بهشون دادی. غیر از ثواب اخروی که در آخرت خواهد داد، تو همین دنیا یه مژده‌ای بهشون دادی. چیه؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. میگه اگه این شرایط رعایت کردید، جامعه اسلامی جامعه‌ای شد اهل ایمان و اهل عمل صالح، من خدا یه چیز بهتون قول میدم انجام بدم و اون این است که شرایطی براتون فراهم میکنم که دین حاکم بشه، بتونید به دستورات دینیتون عمل کنید. ولی یمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم. این من و شما مزهش نمیفهمیم یعنیش. اگه زمان پیغمبر بودیم، اگه در شعب ابی طالب محاصره شده بودیم، اگه میدیدیم وقتی مسلمان میخوان نماز بخونن چجور بهشون سنگ میزنن، به خود پیغمبر اکرم چه اهانت هایی میکنن، وقت میفهمیدیم اینکه آدم بتونه به دینش عمل کنه یعنی چی. دین در جامعه آبرو داشته باشی، دینداری افتخار باشی. یه جمله یادمه، یه وقت رئیس جمهور یا صدر اعظم اتریش گفته بود انقلاب اسلامی ایران باعث این شد که من جرأت بکنم به دین خودم ببالم. مسیحی بود، گفت انقلاب اسلامی در ایران به دین آبرو بخشید، من تو کشور خودم میتونم بگم من مسیحیم و افتخار کنم به مسیحیتم، چون دین به وسیله امام در ایران ارزش پیدا کرده در دنیا. در سایه اون آبرو منم که صدر اعظم اتریشم میتونم افتخار کنم که منم دیندارم. میفهمید یعنی چی؟ این انقلاب بزرگترین خدمتش این بود که دین را زنده کرد، باعث آبروی دین شد، دینداری افتخار شد. یه روزگاری بود که مردم میگفتم از کردم دانشجو میخواست نمازش بخونه خجالت میکشه، ریش گذاشتن علامت دهاتیگری و وارفتگی و ارتجاع بود، اسمی از دین نمیشد ببرن. باید شعارهای آزادی، نمیدونم تمدن، تمدن بزرگ، از این چیزا بود، اینا بود شعار افتخار. اینا اون چه به برکت رهبری امام و فداکاری های شهدا و مجاهدین ما نصیب ما شد، بالاترینش این بود که دین در کشور ما رواج بیده گه. اینا آثارشه که بعضی هاش اشاره کرد. ما غافلیم که این چه نعمت بزرگیست. خدا میفرماد اگه ایمانتون رو حفظ کنید، اگه اعمال صالح انجام بدید، من براتون ضمانت میکنم که دین را حاکم کنم. ولیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم. این معناش این است که در میان جامعه ما بودند کسانی، البته خیلی هاشون را میشناسید، که به وظایفشون عمل کردند، ایمان داشتند به حقیقت اسلام و به ائمه معصومین و به جانشین ائمه، ولی فقیه ایمان داشته و دارند، سعی میکنند وظایفش خودشون رو مو به مو اجرا کنند تا پای جان، تا آخرین قطره خون، و افتخار کنند. من شگفتی خودم را از این سخنرانی خانم این استاد شهید که اخیراً شهید شد پنهان نمی کنم. اونقدر من تحت تأثیر این تعبیر با همون لحن و قیافه طبیعی و صادقانه که گفت من شوهرم شهید شد، خیال میکنید ما ترسیدیم کنار رفتیم، من افتخار میکنم، من افتخار میکنم. یه خانم جوانی شوهر 30 و چند سالش و استاد دانشگاه با این افتخارات از دست داده، هیچ خم به ابرو نمیاره، اظهار نگرانی نمیکنه، میگه افتخار میکنم، افتخار میکنم. یعنی چی؟ یعنی دین باورشه. ما بسیاری از متدینین داشتیم، نماز شب خونم بودن، عبادت، مکه، کربلا، زیارتهای مستحب، اما اینجور روحیه ای نداشته. خانمی که بیاد بگه دو تا پسرم شهید شدن، یکیشون اسیر است، یکیشون هم مجروح و معلوله، هیچ خم به ابروم نداره، خیلی آزاد راحت. خانمی که 3 تا بچه شهید شده باشن تو جنگ، بگه ای کاش فرزند دیگری هم داشتم برای اسلام میداده. اینها افسانه است. مادر یه خار به پای بچهش بره نمیتونه تحمل کنه. 3 تا جنازه شهیدش را ببینه شهید کنه یا خودش بالای سرشون باشه. و هیچ خم به ابرو نیاره بگه کاش 4 هم داشتم برای اسلام میداد. لیمکنن لهم دینهم الذی ارتضی لهم. این افتخار، این برکت که در سایه این انقلاب حاصل شد، چیزیست در عالم نظیر نداره، با هیچ نعمتی قابل مقایسه نیست. اگر همه ثروت عالم از به ما بدن، اینجور افراد از ما بخوان بگیرن، والله بنده که راضی نیستم. اینها فرشته اند. فرشته چیه؟ فرشتگان خادم اینا هستن. چه روحیه است، چه ایمانی است، چه نورانیتی است. پیش از انقلاب شما اینجور افراد سراغ داشتی؟ بنده خودمه، وقتی داستان حنظله غسیل الملائقه را میشنیدم تعجب میکردم، گفتم واقعا راسته که جوان شب عروسیش صبحش بیاد بره جبهه جنگ؟ اما با این چشمای خودم دیدم ده ها حنظله غسیل الملائقه یا کسانی بالاتر از اونها. من شهیدی سراغ دارم، مدتی فرمانده تیپ بود در جبهه، به ذهنش رسیده بود که اواخر عمرش، گفت من آرزو دارم با فاطمه زهرا محرم باشم. هنوز زن نگرفته بود، اومد 10,000 تومان پول قرض کرد یه دختر سید، عقد کرد، 3 روز پروش بود رفت جبهه شهید شد. از دوستان خوب من آقا مصطفی ردانی پور، یکی از فرمانده های اصفهانی بود، از طلبه های مدرسه بود، اون آرزوش این بود که حالا میدونه داره که همین چند روز شهید میشه، حالا از کجا فهمیده بود نمیدونم، غالب این شهدا میفهمیدن اواخر که شهادتشون نزدیکی، اومد ازدواج کرد برای اینکه با فاطمه زهرا محرم باشه. 3 روز هم پلو خانومش موند رفت چه بشه. 10,000 تومان پول قرض کرد اومد زن گرفت. البته 10,000 تومان امروز با 10,000 تومان حالا فرق داشت، اما به هر حال این پول ساده ای بود برای ازدواج ساده. اینا گلهایی است که انقلاب پروراند. میگید انقلاب چی کرد؟ اینا در تاریخ نمونه هستند، در عالم انسانیت اینا نمونه هستند. انقلاب اینا رو پرورش داد، امام اینا رو پرورش داد. پروردگار ساعت به ساعت بر علو درجات امام بیفزا، همه شهدای ما رو با شهدای کربلا محشور بفرما، سایه مقام معظم رهبری را تا ظهور ولیعصر بر سر ما مستدام بدار، عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما. و صلی علی محمد و آله الطاهرین.